برای سلامتی آقای مانزوان صلوات خدا بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الحمد لله و سلام على عباده الذین اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقيق تكميلي درباره تأسيس أصل شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه و پس از آن محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله تأسیس اصل و بیان اصل را مطرح کرده اند و درباره تأسیس اصل آنچه که واقعیت و تحقیق نشان می‌داد بحث شد که منظور از اصل چیست، کدام اصل، اصل به چه معنا، و بعد از آن رأی و نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی هم گفته شد که به این نتیجه منتهی شدیم که اصل حرمت تعبد به زن هست. و بعد از بیان این دو رأی و نظر به ترتیب می رسیم به شماره 3 در جمع آرا. عنوان بکنید سومین رأی درباره تأسیس اصل رأی و نظر محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 86 می فرمایند که درباره تأسیس اصل آنچه که مسلم است این است که اگر دلیل شرعی و اعتبار شرعی درباره امارات وجود نداشته باشد فقط از زاویه زن به مسئله توجه بشود اصل عدم حجیت زن هست. برای اینکه حجیت مجعول شرعی است، هرچند گفتیم و تکرار هم شد که حجیت مجعول شرعی است مانند سایر احکام مجعوله، ولی فرقی که دارد این است که حجیت تا به مکلف واصل نشده است اثر ندارد. آثار حجیت فقط به حجیت محرزه، حجیت واصله مترتب می شود. بر اساس این مقدمه درباره اماراتی که اعتبار شرعی نداشته باشد فقط مفید زن باشد، حجیت شرعی به طور طبیعی به وجود نیامده و اثری مترتب نمی شود و عمل به مقتضای آن وجه ندارد. در نتیجه اصل عدم حجیت است. اگر دقت کرده باشید این نکته را، شما عزیزانی که دقت میکنید و ریزنگر هستید، کلام و رأی محقق نائینی ترکیبی است از کلام شیخ انصاری و محقق خراسانی. اون دو رأی را که ترکیب بکنیم این مطلب از دل آن ترکیب در میاد. پس هم شیوه و شمای توجیه فهمیدیم، هم نتیجه معلوم شد برا ما که اصل عدم حجیت و اصل عدم تعبد به زن هست. چهار، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 130 می فرماید: که در باره تأسیس اصل در مسئله رأی شیخ اعظم درست و صحیح و متین است، اما توجیهی را یا بیان شیخ را به عبارت دیگر توضیح می دهند که گویا شیخ اعظم نظرش این باشد که حجیت شرعی دارای دو تا اثر است. این را به عنوان یک قاعده حفظ کنید: حجت شرعی دارای دو تا اثر است. یک، صحت استناد. دو، صحت اسناد. منظور از صحت استناد این است که در عمل یک عملی را که ما دارای یک حکم اعلام بکنیم به یک دلیل مستند کنیم، بگیم این حکم، این عمل دارای این حکم است به استناد این دلیل. استناد در مورد عمل است و پس از که استناد درست شد اسناد درست می شود. منظور از اسناد در اینجا اسناد الاشارع است. استناد شد به دلیل شرعی، پس از استناد به دلیل شرعی می توانیم اسناد الاشارع داشته باشیم که این حکم از سوی شارع رسیده است. و بعد هم می فرماید در صورتی که اعتبار شرعی در کار نباشد، مجرد ظن نسبت به یک اماره و دلیل، منظور از اماره و دلیل، اماره و دلیل به معنی العام هست نه به معنای اصطلاحی، به مجرد حصول ظن از یک اماره که اعتبار شرعی در کار نباشد، اون دوتا اثر امکان ندارد که مترتب بشود، صحت استناد و صحت اسناد محال است، خلف است و اخلاقا هم و شرعا هم عقلا خلف است، شرعا کذب است. و این مطلب همان است که گفته ایم شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. بعد می فرماید مساوی بودن که جمع غیر نقیزین می شود، این شک، اون عدم قطع به عدم، شک و قطع یکی نیست. دقت ایشان بعد می فرماید که شک در حجیت ملازم به علم به عدم حجیت است. مطلب تا به اینجا کامل شد. محقق سیدان الشهید صد پنج شماره پنج، سیدان الشهید صد قدس الله نفسه و زکیه، سؤال شما چی بود؟ درست. اما شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب حلقه سالس جلد اول صفحه 67 می فرماید که در صورت احتمال حجیت بنا بر عدم ترتیب اثر است. شما اگر یک اماره ظنیه داشته باشید و اعتبار شرعی ثابت نشده باشد، روی این اماره ظنیه احتمال حجیت را بدید، احتمال حجیت فاقد اثر است. وجود و تحقق حقوق حجیت مؤثر است نه احتمال حجیت. بنابراین با یک بیان متین و نسبتا مختصر اعلام می فرمایند که اصل عدم حجیت است، اصل عدم جواز تعبد به زن هست. این دو تا عبارت رو که به کار می برم، خب شما فاضلید دیگه، تفسیری است برای دیگری، از عدم حجیت یا از عدم جواز تعبد به زن. شش، امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تهذیب الاصول جلد دو صفحه 404 می فرماید الانسب ما افاده آخوند الخراسانی، انسب به مقام به بحث همان است که محقق خراسانی فرمودند که چه بود؟ که حجیت متوقف و مرتبط است به اعتبار شرع، اعتبار شرع که در کار نباشد حجیتی در کار نیست، و این مطلب از فرط وضوح نیاز به بینه و برهان ندارد. تمامی آرا گفته شد، جمع‌بندی و تحقیق. آنچه از این بحث نسبت به تأسیس اصل استفاده شد این است که نقطه مشترکی را به طور وضوح به دست آوردیم، و آن این است که همه صاحب نظران اصول فرمودند که اصل بر عدم اعتبار هست. حالا به تعبیر حرمت عمل بزن یا عدم حجیت، به هر طریقی و به هر توجیهی، نقطه مشترک آن است که در صورتی که اعتبار شرعی وجود نداشته باشد، اصل عدم جواز تعبد است. این نقطه مشترک همان هدف تحقیق ماست بر اساس مسلک ما که آراء جمع و تلفیق بشود، در یک نقطه اشتراک حاصل است. شما میتونید بگید که اصل که در مسئله به عنوان عدم اعتبار زن یا عدم جواز تعبد وجود دارد، مورد اتفاق صاحب نظران است. چیزی که ما در پایان اضافه کردیم عبارت است از اتفاق نظر، آن هم تحقیقی. بنابراین جزء مطالبی است که بسیار شست رفته نتیجه را اعلام میکنم. از تأسیس اصل فارغ شدیم. بعد از که اصل تأسیس شد، شیوه بحث به دو گونه انجام میشود. بر مسلک قبل از تطور شیوه وست از این قرار است که اصل عدم تعبد به زن هست، اما ببینیم مواردی پیدا بشود که از این اصل خارج باشد. برای خروج از قلم روی این اصل سعی و تلاش کنیم، یعنی اصل عدم جواز تعبد به زن، وانگهی زنونی را پیدا کنیم که از این اصل خارج باشد. این شکل و این شیوه سبک قبل از تطور است، اما بعد از تطور اصول که زن و حجیت زن بما هو زن از دائره بیرون رفت، فقط نسبت به امارات و ادله به ماهی ادله معتبره شرعیه نگاه کنیم، زن کار نداریم. بر سبک بعد از تطور عنوان بحث چیزی دیگری می شود. اینجوری عنوان کنید که محقق خراسانی هم فرموده اند: فصل اول حجیت ظواهر. دیگه بحث از زنون به میان نمیاد. در همین اینجا، در همین فصل اول، محقق خراسانی سبک جدید را برای ما اعلام میکند. از این نورو در تطور گفته می شود که مبدأ تطور آراء شیخ انصاری است، ولیکن شریک عمل دارد. شریک تطور محقق خراسانی است. مشترکاً این دو تا علم اصولی تطور ایجاد کرده ام. در همین فصل اول محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید: لا شبهته فی حجیت ظواهر، ظاهر کلام. به چه معنا؟ به این معنا که ظاهر کلام مبین مرام متکلم باشد. لا شبهت که ظاهر کلام متکلم بیانگر مقصد و مرام متکلم است. این منظور ما از ظاهر، این که ظاهر است و حجیت این ظاهر هم هیچ شک و تردیدی نمیپذیرد. چرا؟ برای این که سیره عقلا با تمام وضوح با بدنه بسیار عظیم، به قول بعضی ها عظیم الجثه، چون یک سیره خط باریک نیست، یک سیره مسیطره در سطح زندگی مردم، مردم با هم با زبان و بیان سر و کار دارد، سیره قطعیه عقلا یعنی مردم در سطح بسیار وسیع بر این است که کلام را از همدیگر به عنوان ابراز مرام می دانند. کلام از کسی که صادر بشود، یعنی مضمون اون کلام مقصود متکلم است. این یک سیره، یک روش قطعی، بلکه ارتکاز هم هست، بلکه یک ضرورت است. و عزف، عزف یعنی دو تا اضافه. یک، این سیره اونقدر برجسته است که می توانیم بگیم یک ضرورت است. که ضرورت بشود با سیره فرقش چه می شود؟ سیره نیاز به تحقیق و جستجو دارد. ضرورت اگر شد، تصورش برای تصدیقش کافی است، بلکه یک حکم عقلی قطعی کلامی است. و اون همون قاعده‌ای که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه به آن قاعده عقلی عملی کلامی مکررن در موارد زیاد استناد میکند، که عبارت است از قاعده حفظ نظام یا قاعده اختلال نظام. اختلال نظام اجتماعی، اگر بنا بشود که کلام مبین مرام نباشد، کلام از مقصد و مرام متکلم خبر ندهد، نظم اجتماعی از هم پاشیده می شود. آدم از چه راهی مرام و مقصد صد طرف را بفهمد؟ باید علم حاصل کند، فحص کند. کار به اختلال نظام کشیده می شود. عزف الی ذلک قاعدتون عقلیتون اخرى، که اگر از کلام مقصد و مرام به دست نیاد، راه علم باشد و تحقیق و فحص موجب عسر و حرج می شود. قاعده عسر و حرج چه قاعده است؟ از چه قاشی است؟ عقلی است؟ شرعی است؟ عقلایی است؟ کدام یکی است؟ قاعده یکی از قاعده هایی که سه تا گونه دارد: گونه شرعی دارد، گونه عقلایی دارد و گونه عقلی دارد. تا حالا به این نکته اشاره نکرده بودیم. قاعده عسر و حرج است. از نظر عقل تقبیح قطعی عقلی است، از نظر عقلا هم کاری که عسر و حرج باشد عقلا نمیپسند. از نظر شرع که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، پس ادله اگر عقلی و عقلایی شرعی با هم جمع بشوند در یک هدف منافات ندارد. منتها به قول شما قاعده را شرعی میگن. چرا؟ چون نص صریح کتاب آمده از هر کجا ادله در کنار هم قرار بگیرد. از باب اون روزها جاتون خالی بود، نتیجه تابع اخص مقدمتین رو شنیده بودید. اما احسن نتیجه تابع اشرف المقدمتین هم هست. اینجا چون نتیجه تابع اشرف المقدمتین می شود بهش میگیم قاعده فقهیه شرعیه. بسیار عالی. یک مطلبی را ظاهراً برای شما یک گوشش رو شرح ندادم. جعل قاعده است و مورد تطبیق قاعده است. جعل قاعده بر اساس مصلحت نوعی است و تطبیق قاعده شخصی است. این را گفته بودم، یادم آمد که تکمیل نکرده بودم. نقطه تکمیلی یادتان من. جعل یک قاعده فقهی را یک مصلحت نوعی که داشت جعل میکنید. اما گفته بودیم که حرج و ضرر شخصی است، در مقام جعل نیست. مصلحت جعل مصلحت نوعیست، احسن تا. اما در مقام تطبیق شخصیست. فردی که شخصش متضرر می شود، فعلی که به شخص خاصی محرج هست، تطبیق می کند قاعده. معلوم شد این مطلب. ادله به طور کامل و مبسوط سود گفته شد. بعد از که البته محق برای شما افاضل گفته ام که توضیح نظر صاحب نظران را که داشته باشیم، میگیم با اضافات. کل این مطالب اضافات بود. بدنه اصلی، متن اصلی کلام محقق خراسانی سیره قطعیه اقلائیه بود. و بعد هم می فرماید که درباره این سیره قطعیه اقلائیه شک نداریم که شارع مقدس شامل است و این سیره شامل شارع هم می شود. چرا؟ برای این که قطعاً بالقطع الوجدانی شارع مقدس برخلاف مردم و عقلا سیره جداگانه اختراع و ابداع نکرده است. نه تنها سیره جداگانه که قطع داریم، شارع با روش مردم زندگی کرده اند، حیات شریفشان را سپری کرده اند، عملا با روش های مردمی منطبق و موافق بودند. بنابراین ظهورات در بیانات نشانهایی برای ابراز مقاصد متکلمین است وإن سير وإن ظهور شامل کلام و بیان شارع هم می شود قطعا. اونگهی نکته‌ای که اشاره می کند این است که سیره قائم است و استقرار دارد بر این که کلام بیانگر مرام است و بعد از که کلام بیانگر مرام بود هیچ شرط و قید دیگری ندارد. شرط و قید به چه معنا؟ اینجاست که تطور به وجود میاد. شرطش این نیست که به این کلام یا به این اماره یا به این دلیل عمل کنید که موجب ظن است، مشروط به حصول ظن نیست و یا شرط عدمی هم ندارد که بگیم حجیت ندارد در صورتی که مفید ظن نباشد. بنابراین حجیت ظواهر کلن کلام بیان معصوم که روایت است، ظاهر کتاب و امارات به طور کل، همه این امارات حجیت دارند که اعتبار شرعی داشته باشند. حجیتش مرتبط است به اعتبار شرعی و اعتبار قانونی، و اگر اعتبار شرعی و قانونی داشت ظاهر کلام روایت و ظاهر کتاب حجیت و اعتبار داشت، اعتبارش مشروط به ظن نیست که بگیم اون روایت اعتبار دارد که موجب حصول ظن بشود و اون روایت اعتبار ندارد که موجب حصول ظن نشود. برابر این وجود ظن و عدم وجود ظن از قیود و شروط حجیت نیست. اگر خواستید دقیقاً سرنخ رو پیدا کنید که تطور به طور سریع کجا اعلام شد، جاش اینجاست که می فرماید اعتبار فقط بستگی دارد به اعتبار شرع و عقلا. ظن حاصل بشود یا نشود هیچ نقشی نفیان و اثباتاً نخواهد داشت. مطلب کامل شد و برای تکمیل بحث شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه همین حجیت ظاهر و ظواهر کتاب را حجیت ظهورات به طور کل و مصداق برجسته حجیت ظاهر کتاب را با توجه به بحث با اخباریین مطرح میکند. پس از که حجیت ظواهر بیان شد، یه جمع اجازه بدهد آقای شهاب که من اینو جمع بکنم که انشاءالله فردا ابتداء بحث معلوم باشد. در این مسئله مثل مسئله قبل چه گفتیم؟ اتفاق نظر بین صاحب نظران اصول بر این است که که ظواهر حجیت دارد بر اساس سیره عقلا، این کبرای مسئله است. صغرای مسئله ظاهر کتاب و ظاهر نصوص روائیه در ضمن همین ظواهر است و اعتبار دارد. معنای اعتبار چه بود؟ که لفظ مبرز مقصود متکلم است. این مطلبی است که صغرا و کبراشو فهمیدیم، نتیجهش هم فهمیدیم. در جمع‌بندی اصلی ترین دلیلی که صاحب نظران گفتن سیره عقلاست، اضافاتی که شد قواعد عقلیه و عقلائیه همزمیمه شد، مطلب در قطعیت تمام به اثبات رسید. اما به عنوان مصداق، اولین مصداق، بحث از حجیت ظاهر کتاب است که اخباریین اصحابنا الاخباریین، از اصحاب ماست، اصحابنا الاخباریین درباره حجیت ظواهر کتاب بحثی دارن ان شاء الله جلسه بعد. سلامتی آقا امام زمان، صلوات خواهد کنید.